آغاز میکنم به نام خالق یکتا پروردگار بی همتا. به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه این شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خرسند و مفتخریم از اینکه خداوند این نعمت رو مجددا عطا کرد به ما تا بعد از وقفه حدود یک ماه چه بسا بیشتر با برنامه فرهنگ دینداری بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم و انشالله که همراهی شما رو تا آخر برنامه با خودمون حس بکنیم و داشته باشیم و قطعا میتونید از طریق سامانه پیامکی که براتون زیرنویس میشه و راه‌های ارتباطی دیگه که دوستان بنده به سمع و نظرتون میرسونن با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتما انشالله به گوش ما برسونید تا ما بتونیم برنامه بهتر رو و در واقع در خور شأن شما باشه رو تقدیم نگاهتون بکنیم. و البته که همیشه هم عرض کردیم که هدف اولمون اینه که انشالله تمام این برنامه هایی که در شبکه تولید میشه مورد عنایت حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه. دلتنگ کارشناس محترم برنامه بودیم، کارشناس محترم عزیز و دوست داشتنی استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین رضایی قمی که انشالله امروز میخواییم از بیاناتشون مستفیض و بهره‌مند بشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالی مجددن میبینیم اتون. چیز زیادی نگذشته پس جا داره که تبریک عرض کنم باز هم عید فطر رو و قبولی طاعات رو عرض بکنم خدمتتون.
سلام علیکم، ارادتمنده شما سید بزرگوار هستم، همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. عید فطر رو تبریک عرض میکنم، انشالله بر همه اون مبارک بشه، انشالله طاعات عبادات همه مقبول باشه و انشالله توفیق داشته باشیم زنده بمونیم و ماه مبارک رو باز هم درک بکنیم
انشالله. من میگم داشتم به این فکر میکنم تا قبل از اینکه بیام که قبل از ماه رمضان خب با هم بودیم، ماه رجب و شعبان رو گذروندیم، هی لحظه شماری میکردیم برای ماه رمضان. نیمه ماه رمضان الحمدلله به برکت ولادت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه باز در یک برنامه در خدمت شما بودیم، باز صحبت کردیم که آقا داره میگذره و الان واقعا گذشت و تموم شد و حقیقتا این روایت که آخر از زمان، این حدیث پیامبر که آخر از زمان برکت از زمان گرفته میشه، خیلی شاید بگم محسوس شده دیگه. همه الان دارن اینو میگن آقا چقدر وقت زود گذشت، اصلا چش رو هم گذشتی، فلان ماه تموم شد و این اتفاق داره میگذره و ای کاش بتونیم میگم از لحظه لحظهش استفاده کنیم، اون طاعات و اون بندگی و عبادت رو داشته باشیم و همونجوری که شما فرمودید انشالله خدا عمری بده اگر که با عزت و افتخار باشه سال بعد هم زنده باشیم و باز عبادت بکنیم. چه جوری بود ماه رمضان؟ یعنی میخوام به این بپردازیم یه کوچولو که خیلی هر سال که میگذره صحبت از این میشه آقا شبهات زیاده، مسائل مختلف زیاده، مسائل دیگه شاید تأثیر میذاره رو شرعیات مردم و این قبیل مسائل. ماه رمضان چه جوری بود به نظرت؟
من تو یه برنامه فکر میکنم تو همین شبکه بود که گفتم، یا یادم نیست شاید هم رو منبرا گفته باشم، یه هنری که ایرانی ها دارند اینه که تونستن تلفیق بکنند بین آداب و رسومشون و دین و مذهبشون. تو ماه مبارک امسال یکی از اتفاقات مبارکی که افتاد این بود که ما جمع کردیم بین دید و بازدیدهای نوروزی و افطاری ماه مبارک رمضانی که بعضی ها مثلا میگفتن حاج آقا کار به سحری هم داره میکشه، یعنی دیگه مثلا مهمونی ها حالا ادامه دار و طولانی شده بود، بعد مثلا بحث سحری هم حالا باشید سحری هم بخورید برید. این اتفاق اتفاق مبارکیه، یعنی من خودم امسال جزء ماه رمضان های حالا ببینید یه موقعی بگیم آقا مباحث معنوی شو قطعا هست، ولی من خودم امسال ماه رمضانی بود که خیلی لذتم مضاعف بود از این جهت که بسیار مهمونی برگزار شد. حالا بعضی مواقع خودم میزبانش بودم، بعضی مواقع هم مهمان بودم. این خیلی اتفاق جذاب و شیرینی بود. یعنی ببینید مثلا این که حالا سفره‌های افطاری گاهی مواقع پیش میامد نماز اول وقت حالا ما رو میدیدن میگفتن آقا بخونیم، ما هم جزو کسایی بودیم که اتفاقا استقبال میکردیم از این که اول افطاری بخوریم بعد نماز. حالا گاهی مواقع نه، افرادی بودن که علاقمند بودن که اول نماز خونده بشه، خب ایشون نماز رو میخوندیم بعد میشستیم، یا بعد از افطاری حالا یه فرصتی بود حالا مردم یه مقداری غذاشون حذف میشه بعد شروع میکرد نماز خوندن. این اتفاقات فامیلی، این گرد همایی های دوستانه، بعضی مقولات کاری، یعنی افراد، شرکت ها، مجموعه ها می آمدن افطاری میدادن به همکاراشون، افرادی که مرتبط بودن، این خیلی اتفاق جذاب و خوبی بود. مخصوصا حالا یه بخشیش که تو فضای کاری بود، خب تو نیمه دوم فروردین رخ داد که هنوز ماه مبارک بود. این هنره باید بیشتر بهش پرداخته بشه. من شام 13 به در منبر داشتم، فکر میکنم بعدش هم یه برنامه داشتم، این که مردم 13 به در روز طبیعت رو دارن یه یعنی افطاری تو فضای پارک بخورن.
دقیقا.
چقدر شلوغ بود ورودی ها، حالا نزدیک پارک ها، اون جاهایی که فضای سبزه، حالا بیرون، حالا اونا که رفته بودن بیرون، خب مسافرن، خدا ازشون برداشته روزه رو، خب آقا یالا رفتن دیگه، چه مطلبی داریم، ولی اونا که خواستن روزه رو هم داشته باشن. من تأکیدم اینه رو جمع کردن اینا. یعنی گاهی مواقع افراد، دشمنان، نه بیدینه، آدمایی که تقید دینی ندارند، هی میخوان بهت بفهمونن، هی تو مخت فرو کنن که این دینه خیلی جاها دست و پلتو رو بسته.
دقیقاً، آفرین. میخواستم بگم این تلاقی سنت ایرانی تحت عنوان نوروز و در کنارش مذهب که ماه مبارک رمضان رو داشتیم نشون داد که آقا میشه اینا رو جمع بس، هیچ ایرادی هم نداره. و یادم این صحبت رو هم قبلا داشتیم با هم که اصلا برکت و توفیق اجباری شد که ما همون شب غذایی که در مهمونی‌های مثلا عید می‌خواستیم بدیم تحت عنوان افطاری دادیم و چه ثواب بیشتری هم بردیم.
بله.
و به قول شما رو میشه جمع کرد، خیلی هم زیبا.
خیلی میشه جمع کرد، در این حال پا رو دینمون نگذاریم.
احسن.
دین، حالا بحث ما اتفاقا امروز همینه که محترم بشمریدین رو.
چقدر
این دینه برات محترم باشه. ممکنه خیلی از آثارش رو نفهمی، ممکنه خیلی از رخدادها برات ملموس نباشه، حس نکنی. دیدید مثلا خیلی مواقع افراد میگن که آقا تو این همه تو روایات اومده مثلا یه کربلا بری چندین برابر، حالا یه روایتش رو دارم، آقا 70 برابر عبدالله به تو برمیگرد، خدا به تو برمیگرد. آقا کو، من 10 میلیون خرج کردم، کو 70 برابرش. ما دنبال نکات ملموسیم. بدم نیست دا،
ذات انسان همینه، یه چیز طبیعی،
ما ها همینیم. خب اما این رو برای خودمون حل بکنیم که آقا خیلی از امور و اتفاقاتی که برای ما میفته لزوما نباید ما بفهمیم، ولی داره برای ما اتفاق میفته. مثلا همین نکته‌ای که شما الان فرمودید که آقا ما قبل از ماه مبارک، رجب، شعبان، خود ماه مبارک ما هم بودیم که آقا خیلی داره تون میگذره، بر لب جوی نشین و گذر عمر، ببین ما نشسته داریم میبینیم،
تا بیاییم بشین کلی گذشته.
خب این وقتی درونش هستیم ملموس نیست، ولی برمیگردیم پشت سرمون نگاه میکنم رجب بود ما داشتیم از این حرفا میزدیم.
من هیچ وقت از ذهنم نمیره بیرون.
این زود، این ملموس داره میشه دیگه. بعد مثلا بشینیم فکر بکنیم. من پیش از برنامه شما داشتید اشاره میکردید که خدا چه توفیقی به ما داده، مثلا همین برنامه چهارشنبه های ما.
بله.
که آقا اگه این بستره نبود، ای چه بس من نمیشستم مطالعه کنم برای همین بحثا. اینو کی به من، برای من ایجاد کرده؟ کی برای شما این رو ایجاد کرده که پاشی بیای اینجا یه آمادگی داشته باشی فکر بکنی، ذهنتو رو از همه چی خالی بکنی، بیایی تو مثلا حالا ما داریم در رابطه با رزق بی‌نظیر، در رابطه با آثار محبت اهل بیت صحبت میکنیم، شما چه نکته‌ای به من بگید، بحثم رو چجوری جهت بدید، وظیفه مجریه دیگه. خب شما میتونستید مجری یه برنامه دیگه باشی.
دقیقا.
اینا از کجاست؟ اینا همون 70 برابر است.
دقیقا.
شنیدید؟ یعنی همه چی نقد نیست. من یه موقعی مسجد میساختم، خب مسجدی بود مفتده اون مسجد که بسازی بشه، یه حرفی از یه استاد یاد گرفتم، خیلی نکته مهمی بود. به من گفت، گفت ببین مسجد داری میسازی، مردم خدمات بسیار راحت تر میدن تا پول. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی طرف بناست. الان بنا نمیدونم، فکر کنم روزی بالای 1 میلیون تومان یا 1 میلیون تومان مزدش. خب بهش بگی آقا شما کمک کن به مسجد، 50 تومان بده میده، 100 تومان بده میده، هیچ وقت 1 میلیون نمیده. ولی بهش میگه آقا من این مسجد دارم میسازم، قربونت برم، تو یه گوشهشو بگیر. میگه خب چیکار کنم؟ میگم آقا مثلا اینجا 100 روز کار داره برای شما، خب شما حاضری 20 روزش برام مجانی کار کنی؟ 80 روزش هم 80 میلیون مزد تو میدیم. میگه آره آقا مسجد خونه خداست دیگه، 20 میلیون داد، حاضر نبود این 20 میلیون رو بده، شاید نداشت که بده،
نداشت که بخواد اون مقدار
نداره
بده.
ولی حاضر خدمات بده، گچکار همینجور، آهنگر همینجور، افراد مختلف. من این نکته رو گرفتم، حالا این رو دارم میگم برای اونایی که مسجد سازن، چه روحانی چه افرادی که تو این عرصه دارن تلاش میکنن. حسینیه داره به کارهای خیر، مدرسه ساز، مردم خدمات راحت تر میدن تا پول. این نکته رو گرفتم شروع کردیم. اتفاقا من با همین روش مسجد ساختم چند تا، حالا خدا توفیق داد جای مختلف. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این توفیقه، این توفیقی که طرف میاد این کارا رو، این خدمات رو میده، تو میای این بستر رو برای دیگران فراهم میکنی، این همون 70 برابر است که بناست تو زیارت ابی عبدالله یه جایی دارن خدمات بهت میدن.
دقیق.
پول بهت نمیدن، خدم بخوام، خدمات خیلی گرونتره. من امروز، حالا پیش داره میاد یه کلام یه جور کنم، من امروز به خاطر بیماری همسرم باید میرفتم دکتر،
انشالله که خود
سلامت بشید انشالله. رفتم با یه دکتری رو همین جوری که مثلا یه فوق تخصص فلان بیماری هست، گفتیم آقا اصلا هیچ تحقیقی در رابطه با این دکتر نکرده بودیم، فقط از باب اینکه فعلا حالا هست، کاری نداریم دکتر خوبیه دکتر ضعیفیه اصلا. ما این دکتر رو گرفتیم رفتیم دیدیم خودمون شدیم نفر اول تو بیمارستان نوبت گرفته بودیم. خب قالب بیمارستان ها شلوغه دیگه، دیدیم که خلوت نفر اولیم، وایسادیم. یه خانم دیگه ای اومد که ایشون هم مریض همین پزشک بود، گفت الحمدلله چقدر خلوته. گفتیم حالا مگه شلوغ هم هست؟ گفت آقا نوبت این آقای دکتر رو جاهای دیگه شب میان میخوابن که نوبت بگیرن مثلا ظهر. میگفت آقا زیر مثلا 200-300 نفر نداریم ما. خب چرا اینجا خلوته؟ از اون منشی پرسیدیم که آقای دکتر چرا سرش خلوت، ما هستیم، حالا دو سه نفر دیگه اضافه شده. گفت ما اطلاع رسانی نتونستیم بکنیم، شما هم همینجوری دیگه حالا شانسی گفتید و ما گفتیم داریم و اومدید. ما رفتیم به تو، حالا چون خلوتم بود دکتر وقت ویژه‌ای گذاشت و بعد خیلی کارمو پیش. بعد من به خانواده‌ام داشتم میگفتم همه اینها چقدر شکر داره. بعد فهمیدیم بابا چه دکتر حاذقیه، حالا ما ایشون هم یه لطف و محبتی به من کردند، چه دکتر حاذقی، چه ویژگی خوبی، چه گفتم اینا چقدر شکر داره، ما چقدر با وقت میذاشتیم، چه این همون 70 برابر است. باهات نقد حساب نمی کنه رفیق. گاهی مواقع خدمات داره بهت میده، وقتی خدمات قیمت نداره بعضی مواقع با اصلا قابل مقایسه با اون پولی که تو خرج کردی نیست. چقدر من ممکن بود گیره یه دکتر غیر حاذقی می افتادم، آقا برو MRI، برو عکس، برو یه مجموعه آزمایش بده، چقدر هزینه بکنی.
دقیقا.
ولی این متوجه میشه، میفهمه، میگه نه. جوار جالب بود من به آقای دکتر گفتم که آقای دکتر ما بدون عکس بدون آزمایش هم اینجوری نوبت شما گیرمون اومد اومدیم. گفت نه لزومی نداره، اصل در پزشکی اول معاینه است، بعد باید دکتر رو بگی برو عکس میخوای، نمیم سی تی اسکن میخوای، نمیم آزمایش بخوای. اصل معاینه است و من با معاینه به این نتیجه رسیدم هیچ کدوم اینا رو نمیخوام. ببین میخوام، حالا من اصلا نمیخوام خاطره گویی کنم، من اون نتیجه رو میخوام بگیرم،
اصل عمله رو وقتی نگاه میکنم.
آقا این خدمات و این اتفاقاتی که داره پیرامون ما میفته اینا شکر داره دونه دونش. یه جمله امروز خوندم از این جملات اینستاگرامی، بعضیاش خیلی جالبه. گفت خانومی شب میخواست شکرانه نعمتهایی که داره رو بنویسه، اولین نعمت رو این نوشت که که الحمدلله همسرم خور و پف میکند، یعنی اینکه همسرم زنده است.
جالبه،
نگاه جالبه.
یعنی آقا من یه قدری جا به جا بشم، ببینی تمام اون اتفاقاتی که فکر میکنم بده باعثش میتونم حتی شکر بکنم. این در بدترین وضعیت با و ما ازش غافلیم.
و یاد صحبت خودتون میفتم در خلال این صحبته که میفرمودید اون 70 برابره کجا چجوری نقد غیر نقد، یکی از صحبتهایی که شما داشتید و اتفاقا من امروز توی بحثی با یک دوستی ازش استفاده کردم و با همین استدلال اون آدمی که شاید ذهنش تحت تأثیر صحبت یکی دیگه از همکاران رفت، این که شاید واقعا اون دنیایی وجود نداشته باشه، اتفاقا به این پی برد که نه، پس قطعا وجود داره. و اون صحبت شما این بود که آقا مثالتونم دقیقا یادمه، اون کسی که بمب هیروشیما رو مثلا زد، دکمه رو زد، این همه آدم آسیب دیدن، ضرر دیدن، مردن، مریض شدن و غیره، چند بار قصاصش بکنیم که تقاص بشه؟ چند بار ما مثلا ازش دیه بگیریم که تقاص خونه اون همه آدم بشه؟ پس باید یک دنیایی در ادامه این دنیا باشه
که اون ظرفیت رو داشته باشه.
اون ظرفیت رو داشته باشه. و اونجا اشاره کردید به اینکه ما بعد از بالا نگاه کنیم و ببینیم دو تا پازل جدا نیست. یک مسیریه که یک توقفگاه کوچیک به اسم مرگی داره و دوباره امتداد همون میشه آخرت. و این اتفاقی میفته. و دارم به این فکر میکنم اون 70 برابر چه بسا خیلیش میفته اونور. یعنی اینقدر اصلا برکتش زیاده، شاید تو این دنیا ظرفیتش نیست، از اون پله رد میشه، از اون مرگ رد میشه، میفته اون بر. و وقتی پا میذاریم توی اون دنیا میبینیم اه اون 70 برابری که امام حسین بهمون قول داده بود اینجا الان به دادمون رسید.
گاهی اینجا داره بهمون میده. من تکمیل کنم فرمای شما رو، گاهی مواقع حتی این قیده رو زدن، یعنی گفت آقا 70 برابر تو دنیا بهت میدیم. یعنی اصلا این بزرگیه، یه دفعه فکر نکنی که نه ظرفیتش تو دنیا نیست، تو هم ظرفیتش رو نداری. لزوما
اینجوری نیست طبیعتا.
نه نه، تو دنیا بهت میدیم، تو دنیا آثارشو میبینید. من داشتم میرفتم کربلا، به یکی از رفقا گفتم دینار برا من بگیر. گفت باشه. دینار گرفت، پولش هم ندادیم بهش، هنوزم ندادم. گفتم برام بگیر حساب میگم. گفت باشه. آدم بزرگواریه و لطف داره. بعد تو فرودگاه یه نفر رو برام فرستاد که یه مثلا یه مقداری دلار من ببرم اونجا بدم به یه بنده خدا. مقداری بود، من ندیدم پاکت. بعد زنگ بهش زدم گفتم این امانتی به من رسید، ولی ببین من به این امر راضی نیستم، تو دینارا رو گرفتی، پولشو نگرفتی از من، الان هم دلار داری میدی، آقا تو رو خدا اینجوری نکن. بعد ایشون این نکته رو به من گفت که خب امام حسین فرموده 70 برابر میدم، از همینجا شروع میشه دیگه. یعنی میخوام بگم ما ملموس فکر میکنیم، آقا همه چی ملموس
نیست.
نیست.
من اینو گفتم در معنای توکل و توسل، چیزی که خودم حس کردم و با یکی از دوستانم راجبش خیلی بحث میکردیم، این که ما وقتی پدرمون بالا سرمونه به ما میگه از همون بچگی فلان کار رو اگر بکنی این جایزه رو بهت میدم، و من میدونم که نهایتا مثلا یک هفته آینده فلان وسیله یا فلان مقدار پول تو دستمه، به قول شما ملموسه برام و میتونم بهش اعتماد بکنم. خدا وقتی فرموده که به من توکل بکنید، یا ائمه وقتی میدونیم باید بهشون توسل بکنیم، چون ملموس نیست اون لحظه شاید تو دستمون، یکم آدم تزلزل پیدا میکنه، یکم هی میتونم نمیتونم، آیا میشه نمیشه، اما به قول شما کافیه فقط یک لحظه چشمام رو ببندیم و بگیم توکل تو علالله، و این توکلی که انجام میدیم و میریم جلو، ما اون کارو انجام میدیم، خدا بهمون میده همون جوری که الان این همه راجع به شب زدیم. و میخوام این نکته رو در آخر اضافه بکنم که حالا در ازای این همه نعمتی که خدا بهمون میده، در ازای اون 70 برابرها و غیره، چجوری بتونیم حفظش بکنیم حالا؟
ببین آقا، حالا بازم من، چون من فضاهایی که حضور دارم، آقا مردم ما رو که میبینن با این لباس فکر میکنم مثلا ما دائما یا تو مسجدیم یا تو حسینیم یا رو منبریم. نه، ما هم داریم زندگی میکنیم با افراد مختلف، با شرایط مختلف. من یکی از رفقا بخلا اصلا توی فضا نیست، شغلش، کارش، اصلا زندگیش خیلی با فضاهای ما شاید متفاوت باشه، داشت به من میگفت، میگفت حاج آقا من یه کربلا رفتم 10 سال پیش، گناهام رو گذاشتم کنار، گناهام رو گذاشتم. بعد اومد بگه که حاج آقا من گفتم ببین اونا رو بذار باشه، خیلی لزومی نداره، من علاقه ندارم به شنیدنش، باشه. من همینم که گفتیم شاید نمیگفتی بهتر بود. و چقدر اینا هزینه است گناه، چون ما معتقدیم گناه هزینه است. خب
ضرره،
ضرره. و تو همین دنیاش ببین این جمله‌ای که حالا تو رزق بی‌نظیر که به من به نظرم همه این حرفایی که زدیم اتفاقا برای این جمله است.
دقیقاً به همین دلیلم اومدیم اینجا.
تو رزق بی‌نظیر که ما بحثمون این چندین ماه داریم میگیم، که حالا میخوام فراز هشتمش رو عرض کنم، پیغمبر اکرم میفرماید آقا کسی که محب آل الله باشه، بچه‌های منو دوست داشته باشه، یه اتفاق براشون میفته. چیه؟ والحفظ لامر الله و نهیه از زوجل. آدمی میشه محافظت میکنه از امر و نهیای الهی.
بله.
یعنی براش محترمه، خدا براش محترمه، امر و نهی خدا براش محترمه، دیگه سیاسی انگاری نمیکنه. آقا من با این سیستم مشکل دارم، من با سیستم اقتصادی مشکل دارم، من الان دارم زیر این چرخهای تدبیرهای نادرست له میشم، پس آقا من این روسریه رو میذارم کنار، میذارم رو دوشم. خب من الان ناراحتم، به یه سری چیزهایی نقد دارم، پس نماز رو میذارم کنار. من به یه چیزهایی با یه چیزایی با یه مطالبی با یه آدمایی مشکل دارم، پس ما رمضان سیگارم رو علنی میکشم. اینو محبت را نه. امام حسین حاج آقا ما دوست داریم، نه داداش، نم کشیده دوست داشتنت. پیغمبر داره میفرماد تو اگه امام حسین رو دوست داری، والحفظ لامر الله و نهیه، امر و نهیهای خدا برات محترم میشه، ولو این که اتفاقات پیرامونی بر وفق مراد تو نباشه.
ملموسش کنیم، همون مثال پدر، چطور امر و نهی پدر برای ما محترمه، چطور به قول شما میدونیم آقا داره میبینه، پس این کارو چراشون دوستش دارم، ولی به خدا که میرسه یکم سلیقه‌ای میشه، یکم میگه نه دیگه، خدا رو میشه، خدا خیلی بزرگه، بخشنده است، خیلی خوب، سوء استفاده همون شروع میشه.
من تو یه فضایی هر روز میرم، تنها طلبه اونجا هم که دیگه اصلا حالا معلومه که من طلبم، ولی اصلا اون آدمایی که اونجا هستن هیچ کدوم تو این فضا لزوما اصلا نیستن، ولی من به علتی باید برم. یا پیرمردی بود، بعد عید فطر با هم رسیدیم، گفتم آقا تو عبادات قبول شد، گفت آقا ما که نماز خوندیم نه روزه گرفتیم. گفتم بازم تو اون فضا نفس کشیدی دیگه، بازم قبول بشه کارهای خیلی که کردین. گفت نه آقا ما اصلا اهل این حرفا نیستیم.
اصرار کنم نه من بلم.
آره بلم کن. آره بعد گاجا هر وقت پول دادن ما نماز روزه میگیریم و میخونیم، پولی که شد میخونیم، وگرنه خیلی دیدم آدمی نیست که بخوام باش با حتی با همین فرمون برم جلوش، نرفتم. اما میخوام بگم که اتفاقا پولیه بابا، خدمات دارم به ما میدن، به خدا، به خدا دارم. ببین یه جمله بخونم، بذار بخونم از امیرالمومنین
صلوات الله،
حضرت می‌فرماید لو لم ينه الله سبحانه عن محارمه، اگر خدا حتی نهی نمی‌کرد از کارهای حرام، نه گفت کار حرام انجام نده، این پول حرامو نخور، این دروغو نگو، این تهمت رو نزن، این نگاه رو نکن، این لقمه رو نخور، لوجبت ان یجتنب هل عاقل، اصلا واجب بود آدم عاقل از این محارم اجتناب کنه.
احسنت.
یعنی اگه دیدی یه جاهایی تو داری حرام انجام میدی، با خدا هم کاری نداری، میگی خدا بیخیال، تو داری کار غیر عاقلانه میکنی. آدم غیر عاقل گناه میکنه، خودم رو دارم میگم، بابت هر گناهی که کردم بیعقلی کردم.
مثال دانشگاهی و امروزیشو بگم.
تو گو.
خیلی شنیدیم، خیلی زیاد. توی این زمینه که مطرح میشه دقیقاً اصلا این کلام امیرالمومنین عمقش خیلی زیاد بود حقیقتا. یک بار دیگه میشه خواهش کنم ترجمه رو بخونید حالا میگم بهتون.
میفرماید اگه خدا نهی نمیکرد از حرومش، نمیگه آقا کار حروم انجام نده، آدم عاقل از حروم اجتناب میکرد، دنبالش نمیره.
دقیقاً چیزی که امروزه ما زیاد شنیدیم، دین یعنی انسانیت. آقا نماز و روزه نیست، شما انسانیت داشته باش. بعد انسانیت رو چی تعریف میکنن؟ همون کارهایی که اسلام داره میگه آقا این کارو بکنی شما انسانی، اسلام داره اینو بهت میگه و این کارو نکن. بعد اونا میان به اسم انسانیت بدون دین نماز و روزه میارن برای ما مطرح میکنن که چی؟ خب آقا دزدی نکن، انسانیت میگه دزدی نکن. اسلام چی میگه؟ میگه دزدی حرامه دیگه. توی انسانیتی که شما حرف ازش میزنید اینه که آقا به ناموس مردم چش بد نداشته باش، اسلام میاد میگه حرامه دیگه. این نگاه هر جوری مقایسه بکنیم اسلام خیلی جلوتر اینو گفته،
خیلی جلوتر،
خیلی جلوتر.
اونجا میدونید مشکل ما چیه آزاد؟ ما مشکلمون تو ملموس بودنه. ما هر چیزی که نمیفهمیم انجام نمیدیم. بعد میدونید ساخته، حالا ماها تازه نسل، چون که جوونی در الحمدلله
ما که شما سنتتون آقا درست
مخصوصا الان بچه های این نسل، یعنی نوجوان ها، حتی حالا بیشتر، هی ما هرچی که ملموس باشه رو میخواییم انجام بدیم، چیزی که نفهمیم انجام نمیدم. این خیلی کارو داره سخت میکنه، در صورت که آقا خیلی چیزها تو همین زندگی خودمونم غیر ملموس داره کار پیش میره. ولی این درکه، این مثالها، این تقابله، اینا رو باید حل کنیم و باید تو حالا وظیفه ما هم هست که بیان کنیم، تبیین کنیم که آقا کارهای بد، کارهای زشت، دین اومده اتفاقا کارهای زشت رو برای ما مشخصتر، ملموستر ارائه داده. تا مثلا الان که حالا خیلی غربی ها تو فضای انسانشناسی و تو فضاهای کارهای خیر و تو فضاهای کارهای خوب و اینها دارن ورود پیدا میکنن، دین خیلی ملموستر و خیلی جلوتر و خیلی عمیقتر و خیلی گسترده تر با ما این نکات رو گفته. حالا میگم
یه اشاره فقط بکنم و یه فاصله بگیریم. دقیقاً این بحثی که فرمودید غربی ها توی روانشناسی خیلی این اتفاق افتاده جدیدن، یعنی طی 5-6 سال اخیر خیلی بیشتر شده و اون گرایش به معنویت گراییه، چیزی که تازه خارجی ها دارن بهش میرسن و چه بسا جلوتر از ما، تحقیقات جدی و علمی رو روش شروع کردن. اما همون حرفی که باز زدید، یعنی هی برمیگردیم ملموس نیست. شاید میتونستیم خیلی بهتر اول تحقیق کنیم، درک بکنیم، از قرآن، از روایات بگیریم اینها رو و ملموستر در اختیار مردم قرار بدیم. چرا؟ چون الان خیلی میشنویم که مردم میگن نه آقا این حرفی که شما زدید، نه این مثلا نمیدونم رو هوا گفتید، اینو اصلا مبنای علمی نداره. عین همون حرف رو اون غربی وقتی میاد میزنه خیلی راحت میپذیره. این زمینه سازیه رو کاش خیلی
ترسم، میترسم این نکته‌ای که الان گفتید از یعنی دستمون در بره. تو حرم امیرالمومنین من نشسته بودم.
خوشا
بسا. سلامت بشید. نائب وزیر بودم، ان شاء الله قسمت شما
بشه.
دخترم کنارم بود. بهش گفتم آلیت المزامین رو بخون بعد از زیارت امیرالمومنین. گفت بابا طولانیه. گفتم که یه بار ترجمه‌شو بخون. گفت باش. ترجمه‌شو از اون موبایلش شروع کرد خوندن. یعنی ترجمه رو آورد، دیگه متن عربی رو نمیخوند، ترجمه رو خوند، منم داشتم برای خودم میخوندم، خوندم و تموم شد. گفت بابا چقدر قشنگه. گفتم آره خیلی قشنگه. گفتم الان که خوندی دوست داری عربیشو بخونی؟ گفت الان انگیزه دارم عربیشو بخونم. شد ملموس، شد ملموس. بعد بهش گفتم دیدید توی ماه رمضان امسال اون اسماء حسنا رو فارسی میخوندن قبل افطار، فارسیه شاید میفهمیدیم اما جذاب نبود. حالا ضمن احترامی که برای رفقایی که این زحمت رو کشیدن، یه فکر دیگه که آقا داره میگه صمد یعنی چی؟ یعنی بی نیاز. ولی این صمده میچسبه به دل.
دقیقه آخر
میگی بی نیاز، باید انگار اون بی نیازه رو هم دوباره توضیح بدی، دوباره ترجمه کنی. اصلا خدای برکتی تو این لفظ عربی گذاشته. بعد که خوند، بعد دیدم تو اون یکی دو روزه این آلیه تو مزامین هر دفعه داره عربیشو بخونه. اشکالی نداره آقا، فارسیشو بخون، ملموس که شد برات عربیشو بخون. این قصه تو همه امور دینی میتونه باشه. گول معنویت گرایی غربیا رو نخوریم. آخرش میگه که آقا یه خلوتی برات آخرش میشه یوگا مثلا. همین اسمایی که حالا شما بلدی من بلد نیستم. چیزایی مختلف که آقا بشین مثلا یه خلوتی برای خودت داشته باش، این ارتباط ماورایی با آقا. این حرفو سالها قرنها پیش ابلیس زد، گفت من یه کاری میکنم ولی این سجده هر رو نمیکنم. خدا جوابشو داد، گفت ببین اون چیزی که من میخوام اسمش عبادته، اون چیزی که تو میخوای دیگه اسمش عبادت
نیست.
نیست، اون دل توه، دل تو به درد من نمیخوره. که مراقب باشید، امر و نهیای الهی تو همون ساختاری که خودش خط کشی کرده جواب میده. 0912 مثلا 352 نمیدونم یه عددی، این بزنی آقای حسینی بر میداره. یه عددش یکی دیگه دوشو بزنی سه دیگه حسینی بر نمیداره. آقا من از سه دوست دارم، اصلا دوست دارم شماره آقای حسینی روند باشه. باشه، این رونده دیگه شماره آقای حسینی
نیست. شاید به قول شما ظاهرش قشنگ باشه ولی دیگه اون نیست.
دوست دارم سه تا صفر این وسطه باشه. خب باشه، قرونت دارم، حسینی بر نمیداره. یکی دیگه برمیداره میگه مزاحمی، بعد تازه شکایت هم ازت میکنه که تو چرا مزاحم من شدی.
و این ترجمه این که فرمودید و ملموس بودن رو بگم و دیگه بریم دیر سر نشه، این بود که اخیراً کلیپی رو دیدم از یک نماینده کنگره هلند، مجلس هلند، که مصاحبهش رو نشون میداد که خیلی سفت و سخت و تند و تیز صحبت از این میکرد که ما باید اسلام رو ممنوع بکنیم در هلند. و بعد نشون میداد چند وقت بعد خود این آدم مسلمان شده بود. باش مصاحبه کردن، میگفتش که وقتی این حرف رو زدم رفتم که آقا چیه که اصلا من میخوام حرم در واقع دفاعیه برای خودم داشته باشم. گفت من وقتی وارد شدم به قول شما ملموس شد برام، دیدم نه این اونیه که باید، و مسلمون شد. و من پیگیری نکردم به این که حالا ولایت امیرالمومنین رو داره که حالا بشه اسمش مسلمون واقعی گذاشت، به اون اصله رسید یا نه. ولی این خیلی برام جالب بود حقیقتا که رفت و این اتفاق افتاد. دوباره صحبتی رو میشنم از یک استاد دانشگاه، فکر میکنم در امریکا بود، که همین حرف رو میزد. میگفتش که من تحقیق میکردم دیدم مثلا در مسیحیت ته کاری که میکردیم یه حرکت مثلا ساده اینجوری میرفتیم، ولی میگفت الان که مسلمون شدم من نماز میخونم، میرم تو حالت سجده، تازه میفهمم چه حسی داره و دوست دارم همش در سجده باشم. کسانی که واردش شدن تحقیق کردن و براشون ملموس شده، حالا تازه میفهمن شاید چی دارن. و ای کاش قدر بدونیم، ای کاش قدر
آبیم.
دقیق. خیلی ممنون، لذت بخش. اصلا حقیقتا آدم دوست نداره تایم بگذره، فقط بگه و بشنوه و کیف بکنه از بیانات شما. یک فاصله کوتاه با اجازهتون میگیریم. خدا رو شکر بکنیم، خیلی خدا رو شکر بکنیم بابت اینکه این نعمت رو بهمون میده که زبانمون در راه اهل بیت استفاده میشه، صحبت میکنیم. این کلمات رو بدونید فقط خود خدا و اهل بیت دارن روی زبان ما جاری و ساری میکنن. و طبیعتاً به خودمون باشه، شاید یه جاهایی خودم رو عرض میکنم کاهل باشم و نگم، و الحمدلله میتونیم حرف بزنیم و بشنویم. و این جمله رو بگم و دیگه دوستان بریم همراهشون بشیم، و اون اینه که با افتخار و با دعای بر پدر و مادرم عرض بکنیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. الهی
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلموني وتلهمني وترشدوني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى أعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحببت
وكما أحببت
خیلی ممنونم از اینکه ما را همراهی میکنید و خیلی خوشحالیم از اینکه میتونیم در این ساعات مقدس همونطور که میدونید خب الان تقریبا یه 5 دقیقه فکر میکنم 10 دقیقه از اذان مغرب افق قم گذشت در این ساعات الحمدلله میتونیم باز از اهل بیت صحبت بکنیم باز کلام نورانی پیامبر اکرم رو داریم شرح میدیم و صحبت میکنیم یک مناسبتی داره امروز که بر خود وظیفه میدونم حتما عرض بکنم و اون سال روز ورود حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام به کوفه هست و اتفاقی که این اسم میاد ناراحت میشیم طبیعیه چون جریاناتی یادمون میاد که اصلا ناراحتی همه عالم رو در پی داره اما یک نکته ای در دل این اتفاق و در اون لحظات حضور حضرت مسلم در کوفه هست که دوست داریم این رو حتما راجبش صحبت بکنیم و بپردازیم اما طبیعتا از کلام استاد رضایی قمی گرانقدر انشالله اینها رو صحبت میکنیم و خواهیم شد ما در خدمت شما هستیم
ببینید واقعا حالا جناب مسلم اون ویژگی هایی که ببخشید داشتند و شنیدیم حالا مخصوصا تو ایام محرم و ایامی که منتصب حضرت سید و شهدا است بیشتر شنیدیم اما یه تقید دینی جناب مسلم تو همین فضاست
یعنی بحث اون حفظ و احترامی که رخ داد دیگه. دقیقاً همین می‌خوام بگم، این نگاه شاید نبوده، این شاید ما کمتر، ما خیلی صحبت کردیم رزق بی‌نظیر و این روایت و حدیث پیامبر رو، اما شاید جا داره الان دقیقاً موردی نگاه بکنیم. خیلی جاها مثال زدیم و چه اتفاق مبارکی به نظرم از این جهت، این همزمانی این اتفاق و این حادثه‌ای که امروز سال روزش هست با این بحثمون باعث شد که یاد این مصداق بیفتیم و این رو صحبت بکنیم.
بله، این نکته‌ای که وجود داره تو قصه بزنگاه اتفاق کوفه، بحث کشتن عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه، که عبیدالله وقتی خونه هانی مهمانه و اومده به عنوان عیادت و اطلاعی نداره که جناب مسلم تو خونه هانیه و اتفاقا هانی و جناب مسلم با هم بستن، که این فضا فضایی که تو میتوانی عبیدالله رو بکشی و اگر عبیدالله کشته بشد اصلا این اتفاقات کربلا رخ نمیده، این مشکلات پدید نمیاد، این لشکرکشیه نیست دیگه. و اتفاقا هانی منتظر این رخ داده، چون همه این فضا رو شنیدن، من دیگه نمیخوام حاشیه برم،
بارها تکرارش
شدیدن شده. اون نکته اساسی و بزنگای بحث اینه که جمله از پیغمبر یاد جناب مسلم میاد و دیگه توجهی به کد هانی نمیکنه، هی کد میده که آقا
الان وقتشه.
انقدر این تکرار میشه که عبیدالله متوجه میشه و عبیدالله جمع میکنه میره، بعد اعتراض میکنه و چرا انجام ندادی؟ پس ما یه قراری داشتیم، یه برنامه‌ای با هم ریخته بودیم، که آقا من یاد این جمله پیغمبر افتادم که آقا ترور تو دین من حرومه. حالا ترور بعد بحث بشه و فقهن بحثم شده اتفاقا به خاطر همین نکته جناب مسلم، که آقا شما وقتی طرف رو مهمان شماست، در واقع در یه حاشیه امنیتی هست، یه حق نداری این کارو بکنه، وگرنه هر بی هوا زدنی ترور نیست لزوما. حالا این بحثش نمیخوایم اینجا بحث فقهی بکنم، اما این نکتهشو کار دارم که جناب مسلم با اینکه اصلا دل خوشی از بنی امیه نداره، از عبیدالله نداره، همینجا تو کوفه دارن برنامه دارن میریزن برای گرفتنش، برای کشتن سیدالشهدا، برای این اتفاقات، همه اینا رو میدونه، اما حاضر نیست از خطکشی های دین خارج بشه.
اون احترام رو خراب،
این خیلی اساسی، این که حضرت میفرماید ول حفظ الامر الله و نهیه از دوجل، این که تو اهل تحفظ باشی، اهل نگهداری باشی، اهل احترام باشی. این که ابو عبدالله می فرماید که و دین و لعقت علا السنته، یه عده هستن فقط آقا این دین لقلقه زبونشون، نه برای دیگران هم هست، آقا حاج آقا از شما بعیده، چرا از من بعیده؟ برای این که تو میخوای کلا سر من بذاری، من صفر شدم، میگم آقا نمیخوام، آقا من به این قیمت نمیدم، چرا؟ اینجا از دین مایه میذاریم، اونجایی که فکر میکنیم به ضرر خودمونه از دین وامگیری میکنیم، اما اونجایی که میبینی نه این کار باید یه جایی هم تو باید سرکی سر شل کنی، تو اتفاقا باید یه جایی به واسطه یه دین باید یه چیزایی رعایت کنی، نظیر بارش نمیرم، روزه صبح تا شب گشنگی بیخیال، آقا خمس پول بدم بیخیال، آقا زکات بدم نگو تو رو خدا، پاشم برام حج، خب برای چی من برام حج؟ حالا این چند میلیون آقا این همه کشور میشه رفت، برای چی برام؟ مستطی هم خب مستطی ها باشم،
نه میرم اون پوله رو مثلا به فقیر میدم، آره. به قول شما یه شماره دیگر میگیرم، آره. نه اینکه اون شماره وجود نداره، اون شماره هم بوق میخوره ولی به اون راه نمیرسه،
میبینی؟ یعنی تو جای جای دین ما سلیقه خودمون رو دخیل میکنیم، آقا تو این محترمه، دین رو برای خودت محترم بشون. اتفاقا حضرت داره اتفاقا میگه آقا تو یه جمله‌ای داره مرحوم شبیری زنجانی رحمت الله علیه، آست احمد شبیری زنجانی، آیت الله بودن بر خودشون، پدر حضرت آیت الله لزما شبیری زنجانی حفظ الله، یک کتاب داره به نام الکلام یجر الکلام.
بله.
من کتاب کوچیکشو دارم، بعد تحقیق شدهش الان 3 جلد چاپ شده، خیلی این عزیز ضرب المثل الکلام یجر الکلام که حالا تو فارسی میشه حرف حرف میاره.
بله.
یه عالم نشسته اینجوری نوشته، با نوشته از یه جای شروع کرده، یه نوشته یه گوشه یه جا رو وصل کرده به یه جای دیگه، همینجوری او مطلب خیلی مطلب خوشگلی، کتاب قشنگ. اونجا یه جمله داره میگه یه نعمته همه ی آدم ها ازش راضی هم، و اون نعمت عقله، و یه نعمت همه ی آدم ها ازش ناراضی هم، و اون نعمت پوله. نعمت عقل همه ازش راضی هم. شما به دیوونه هم بگی، دیوونه میندازه دنبالت، میگه خودت چی؟ همه میگن ما میفهمیم، من میگم ما عقلیم. به شما به هر کی بگی، بگی تو عقلت نمیرسه، میگه عقل خودت نمیرسه، آیا این کاری کردی اشتباه کردی، میگه تو اشتباه کردی. نعمت پولام همه ازش ناراضی هم. به تریلیاردره بگی آقا شما که وضعت خوبه، میگه آقا تو رو خدا نمیدونی آج آقا دارایی چیکار کرده، مالیات نمیدونم فلان، شروع میکنه یه جوری برات ناله کردن
که
آقا این کارتو بکش قربونت برم امشبت را بیفته. حالا تریلیاردره طرف، همه ناراضی هم از پول، یعنی به هر کی بگی میگه وضعم خرابه. حضرت با یه جمله میفرماد آقا داره یه جوری دست گذاشته رو نقطه حساس شما، میگه آقا خدا هم اگه امر و نهی نمی کرد، اگه عاقل بودی میفهمیدی این امر و نهی خدا اینا به دردت میخوره، من تو کلت کردی لا برف، نمیخوای بفهمی، هرچی هم بهت بگم بازم. آقا آدم عاقل هم میفهمه که این مثلا نگاه دنبال ناموس دیگران بودن، این اول خطرش برای خودته، تو از زندگی دیگه راضی نیست، حورالعین جلوت باشه با باز دنبال، چرا داری زندگی تو دچار مخاطره میکنی؟ یه آماری داشتم میدم از قبل انقلاب که آقا قصه کشف حجابی که اتفاق افتاد زمان رضا شاه ملعون، بعدش یه آمار طلاقی تو تهران اعلام شده بود، من ذخیره هم کردم حالا الان در دسترس هم نیست، برام مهم بود که همون موقع قصه عفاف و حجاب که نم کشید، حالا درسته یه عده از خونه هاشون بیرون نمیمدن، یه عده مقاومت میکردن، نه یه عده هم آقا از تو به یک اشاره از ما به سردویدن بودن، یه عده هم منتظر همچه اتفاقی بودن مثل الان، یه عده محکمتر شدن، یه عده هم نه آقا به بستری فراهم شد، حالا چادری ها چادرشون گذاشتن کنار، بعضی ها روسری دارا روسریشون رو گذاشتن کنار. بعد یه آماری، حالا اون موقعی که حالا خیلی هم آمار گرفتن و اینا، حالا یه حالا خدا پدرشو بیا مزون کسی که این کاری کرد، یه آماری گرفته بود آقا رشد طلاق تو تهران ملموس زیاد شده بود. آقا این خط کشی ها رو حسابه، ما هی میخواییم بگیم آقا نه ما میفهمیم. یه عده میان مثلا میگه آقا بر خلاف روایات زیاد میاد میگه آقا شما یه مقدار کنترل نسل داشته باشید، خب کنترل میشه، بعد میبینیم بعد 30 سال چه کاری کردیم ما، خب تو اون مسیر رو پیش میرفتی. خدا رحمت کنه به آقای علما یه نکته‌ای نوشته بود آقا همون موقع نوشته بود، گفته آقا این تهدید نسل بی ارزگی دولته، آقا تو نمیتونی تدبیر بکنی تأمین بکنی جامعت رو، میگی کمش کن، تو ارزت رو زیاد کن، بچه این کار داریم کنیم. الان مثلا شما میدونید هند داره میشه جمعیت الان اول دنیا،
من دیروز آمارش رو دیدم، هند الان از چین جلو داد و اول شد
اول. خود همین اولی آقا عاقلانه، آقا اصلا کار نداریم به دین و به شریعت، همون میشه آقا من اولم. یعنی کلن جمعیت اقتدار آوره، جمعیت اقتدار، جمعیت که فرصت تهدید نیست. این تو جامعه فرصته، تو خونه هم فرصت. اگه شما جمعیتت دو تا بچه داشتی، تا سه تا بچه، تا چهار تا بچه، اصلا ناخودآگاه تو آدم مقتدری میشی،
پشتت بیشتر گرد،
بلای که دغدغه‌ات بیشتره. در بله دقیقا همون روایت حضرتی که میفرماد قلت العیال احد الیسارن، بله کم بودن یه راحتیایی داره، اما مگه هر چیز راحتی خوبه؟ این همه شما نری سر کارم راحتی، ولی 2000 تا ناراحتی بعدش برات هست.
من این روایت شیرین رو من در پرانتز به این صحبتاتون عرض بکنم از امیرالمومنین صلوات الله، چون خیلی دغدغه هست که آقا سبایت بحث مالی تربیتش رو چیکار بکنیم این بچه زیاد بشه. این روایت بسیار شیرین خیلی دوستش دارم از امیرالمومنین صلوات الله علیه که فرمود شما نون حلال به بچت بده تربیتش با من، با من
بله
علی
بله.
و دیگه چی بالاتر؟
خب همین، یعنی میخوام بگم ماها تو فضایی که داریم نفس میکشیم این احترامه رو نمیذاریم بدیم. آقا ربا جنگ با خداست، من به شما ربا بدم یا بگیرم به جنگ خدا رفتم، اثرش به اندازه خودمه.
بله.
اگر یه ساختاری، یه مجموعه، یه مجموعه اقتصادی، یه هولدینگ ربا گرفت و ربا داد، اثرش منو هولدینگ است. اگر بانک در یه کشوری ربا داد، ربا گرفت، اثرش منو کشور است.
دقیقا.
آقا گوش به حرف خدا باید داد، خدا با هیچ کسی عقد و اخوت
نبست.
آقا جون تو از این مسیر خارج بشی، نتیجه دو دوتا میشه چهار تا، نتیجه پنج پنجتا میشه 25 تا، هیچ وقت نتیجه پنج پنجتا نمیشه چهار تا. هر چی بیای توجیه کنی، گفت یه آدمی نشسته اثبات کرده دوتا میشه 5 تا، گفت خب خیلی بیعقله، حالا اثبات نمیخواد که، اینا که اثبات نمیخواد که، من تو هیچ زاویه رو عوض میکنه، این منو میکنه، این منو میکنه. آقا نتیجهش همینه، حفظ دین، حفظ اوامر و نواهی. میبینی آی حسینی تو همه زمینه‌های دینیمون همین جمله پیغمبر رو میشه دید و میشه ندید.
ده.
یه جاهایی هست، یه جایی نیست. اون جاهایی که نیست داریم ضرر میکنیم، کنتور هم داره میندازه با. اون جاهایی هم که هست اتفاقا داریم نفع میبریم، اونم داره کنتور میندازه. منطقه به یه جمله بخونم این. وقت داریم؟
داریم یه 2 دقیقه فکر کنم.
دو دقیقه. بفرماید اذا رقب تفیل مکارم فجتنب المهارم. تو اگه بخوای رشد بکنی باید بری دنبال امر و نهی الهی، وگرنه رشد نمی‌کنی. چطور الان تو ساختار مملکت ما اینجوری، اینایی که میگیم آقا هممون میفهمیم ملموسه، یا آقا پول نگر نداری، یا پول نگر نداری، تورم الان 1 میلیونت، 2 ماه دیگه 1 میلیون نی، پول داری طلا بخر، برو دلار بخر، برو پول بیشتر داری ماشین بخر، پول بیشتر داری زمین بخر، بیشتر داری آپارتمان بخر. مردم این افتادن دیگه.
بله.
کس پول نگر نمیداره. چرا؟ میگه آقا من پول نگر دارم ضرره. چرا؟ میخوای در حد کف قصه اینه که پولت بیارزش نشه، در یه قدری بالاتر اینه که تو سود بیشتری ببری، یه نونی ببری، هیچ اشکالی هم نداره، بیرادی نداره. میفرمد تو این دنیا بناس رشد بکنی. تو اگه میخوای رشد بکنی دنبال مهارم نرو، حروم ها جلوی رشدت رو میگیره، ارتقا پیدا نمی کنی. من دوست دارم تو رشد بکنی. چطور انقدر ما دغدغه داریم بچه‌مون مدرسه خوب بره، بچه‌مون تربیت خوب بشه، بچه‌مون لباس خوب بپوشه، بچه‌مون خدا هم دغدغه ما رو داره، میخواد ما رشد پیدا کنیم. با حروم رشد پیدا نمیشه و با حلال بستر رشد و ارتقا برای انسان ها پدید میاد
انشاءالله، و انشاءالله که عامل باشیم به این حرف و کلام نورانی امیرالمومنین که یکاش عاقل باشیم.
انشاءالله
عاقل باشیم قطعا انتخاب یکیه فکر میکنم.
آره
خیلی ممنون، خیلی لذت بردیم. مثل همیشه یک دعا بفرمایید.
خدا ما رو عاقل قرار بده.
الهی خیلی ممنونم. وقتی مناسبت امروز رو میدیدم و میخواستم خدمت شما عرض بکنم، حقیقتا دلم رفت جایی که دوست داشتم آخر برنامه رو به این شکل تموم بکنم. الحمدلله و ای کاش این نعمت رو خدا هیچ وقت از من نگیره، چه بسا اگر خواست بگیره قبلش مرده باشم. و اون این که همیشه آخر کلاممون، آخر و اول هر کلاممون دعا برای فرج امام زمان باشه. الحمدلله این نعمت نصیب بنده شده که اول آخر برنامه اسم حضرت حجت رو بیارم، خصوصا آخرش با دعا برای فرج باشه. اما خود خدا فرموده که یه وسیله قرار بدید. خود ائمه بارها فرمودن و یک جایی خود امام زمان فرموده که اگر فرج من رو میخواید یک شخصی رو واسطه قرار بدید و خدا رو به اون شخص قسم بدید. وقتی اسم کربلا میاد، وقتی امروز این سال روز رو با هم مرور میکنیم، ورود حضرت مسلم به کوفه و همه جریانات، حقیقتا ذهن من یکم میره بعد از همه این حوادث، جایی که حضرت زینب سلام الله علیها وارد کوفه میشه و بعد اسم حضرت زینب اومد توی ذهنم و به دلم افتاد که امروز خدا رو قسم بدیم، همون جوری که خود امام زمان این رو فرموده و این رو خواسته، خدا رو قسم بدیم که به حق حضرت زینب، به حق اون اضطراری که کشید، به حق نماز شب نشسته‌ای که حضرت در شام غریبان خوندن، فرج امام زمان رو برسون. خیلی ممنونم از توجهتون و باز هم عرض بکنیم اللهم عجل ولیک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.